موسیقی دوچندان شنوندگان ما متوجه میشن که چقدر موثره، و اگر موسیقی نبود شاید خیلی از این اشعار ناب و مقاطع رو به زبان ساده خونده میشد اون تاثیرپذیری رو نمیتونست داشته باشه. آقای رضوانی پور عزیز، سپاس که همراه ما هستید. صحبت ها رو هم شنیدید از جناب استاد.
بله.
خب شما نوحه شوشتر رو بررسی کردید و اقصانقاط ایران رو به شکلی در نوردیدید. حالا اونایی که منتشر شده یا نشده مورد بحث ما نیست. این بحث هست که شما با زبان معیارم خوانندگی میکنید فارسی رو و نوحه های رو میخوانید، ولی از دیگر نقاط ایران هم نوحه خواندید و شنیدیم از شما. به لحاظ تأثیرپذیری خود شما چه حسی در شما برانگیخته میشه از این فلات ایران، جغرافی ایران؟ آیا همه یکسان هستند یا اینها بلندی و کوتاهی هایی دارن به لحاظ شنوایی و حسی که در مخاطب میتوانن اجرا بکنن، یا نه هر خطه برای خودش اون حس لازم خودش رو داره، لزومی نداره که ما بخوایم مقایسه‌ای داشته باشیم که از هر کجای کشور که هستیم بتوانیم لحن و زبان رو درک بکنیم تا اون حس موسیقایی که به لحاظ فنی مورد بحث اهل فن موسیقا هست مترتب بشه به اذهانی که خب کارشناس موسیقی نیستن ولی بناست که در هیئت‌ها و مناسبت‌ها چیزی رو که میشنون مضاعف بشه تأثرشون و اون حس نزدیکی رو و بتوانن به نوعی تخیل داشته باشن که خودشون رو بذارن در اون صحنه. مثلا ماجرای نینوا، خودمون رو فرض کنیم از یاران امام حسین بودیم و سختی‌ها و آتش‌هایی که بوده، برامون شما بیشتر توضیح بدید.
ببینید به لحاظ موسیقایی یه وحدتی دارن، حالا خود استادم فرمودن اکثرا یا میتونیم حالا توی اون بحث اصیلاشون شاید بگم بالای 95% یا 100% کاملا بر اساس ردیف دستگاهی هستن.
بله.
ولی تو هر منطقه‌ای که میریم به قول فرمایش جناب استاد امین فروغی لهجه مثلا همون منطقه رو میگیرن. یعنی مثلا یه نوعی بود مثل توی منطقه رشت میگفت ماتم شاهانه زاری وای، مثلا ما میگیم زاری وای مثل، ولی توی شمال لاهیجان رشت میگه وای، یه همچین لهجه گیلکی میگیره. عالم خون فشانه آزاری وای. و حالا ملودیش توی آواز دشتی هست، پرده ها همون پرده های آواز دشتی هست، ولی اون لهجه هست که میاد نوحه ها رو یه مقدار مجزاتر میکنه. یعنی میگه که مشخص این مال مناطق شمالی ایران هست که حالا باید کارشناسی دقیق بشه حالا مال کدوم شهره، یا برن تو اون شهر ببینن که این نوحه اونجا خونده میشه یا نه. یا مثلا توی خود همون رشت باز یه نوحه بود برای حضرت علی اصغر، ناله کنم همچنای در عوض لای لای. بعد فلمرسیه بود، این میومد وسطش آواز میکن، ولی جای آی 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 نه چرا نخوردی تو کاملا میان حالا آوازهای فولکلوریکشون رو هم مثلا در نوحه میگنجونن و خود همون آوازهای میخوام متن نوحه رو هم که میخونن کاملا با لهجه منطقه خودشون میخونن. حالا بر اساس این حالا شما توی اصفهان میریم میبینید با فاز لحن خودشون میخونن، توی خوزستان با لهجه خودشون میخونن، مثلا توی همون منطقه شوشتر یکی از نوحه ها بود میگو که ترافه میکنم ای گل خوش خوش، یعنی این لحجه شون خوش و خوش میگفتن، رای حی الرحمن چیز میکردن، خیلی قلیستر ادا میکردن. علم القرآن و خلق الانسان اکبر تو اصغر تو شد شهید، حتی هی دو چشمم باز اونجوری با غلظت میگفتم الشمس والقمر به حسبان اینجوری میگفتن. یعنی اون بحث لهجه هایی که جناب استاد امین فروغی فرمودن دقیقا حالا ما حضوری که رفته بودیم میدیدیم، ولی میدیدیم این حالا قشنگ داره سگاه میخونه، توی رشت مثلا ابو عطا میخونه، دشتی میخونه، شور میخونه، ولی اون بحث لهجه ها پیش میاد که یه مقدار مجزا میکنه.
بسیار عالی، سپاس. ما همچنان شما رو خواهیم داشت آقای رزبرگور تا پایان برنامه که از صحبتاتون و نوع خونهاتون استفاده بکنیم. ارغنون رو میشنوید از رادیو گفتگو، برنامه موسیقایی که هر پنجشنبه شب برای شما عزیزان پخش میشه با حضور کارشناسان خبره در زمینه‌های مختلف موسیقی و موضوعاتی که شما عزیزان هم به ما یاری میدید و طالب هستید که برای شما مطرح بکنیم. امشب هم که بحث ما موسیقی مذهبی است، در خدمت جناب آقای مهدی امین فروغی، کارشناس و پژوهشگر موسیقی هستیم. آقای امین فروغی عزیز، در نوحه ها، مرثیه ها، اذکار اومن، ریتم ها نقش اساسی دارن یا کشش ها و مصوت هایی که بالاخره حرف یومیه و ساده رو مداح میاد بالاخره یک رنگ و لعاب بهش میده، مثل کاغذی که با رنگ نقاشی میشه و شاخ و برگی داده میشه، چش نوازتر میشه، گوش هم باید شنوندگی بهتری پیدا بکنه به واسطه اتانین موسیقایی که وجود داره. چقدر ملودی ها نقش دارن، چقدر ریتم ها نقش دارن؟
ما اگر بخواهیم یک تعریف کوتاه از نوحه به دست بدهیم، باید بگوییم نوحه تلفیق شعر و موسیقی است که مرادمون از موسیقی ملودی و ریتم هست.
بله.
تلفیق شعر و موسیقی است که با همراهی عزاداران در مجالس سوگواری متناسب با آیین‌های هر منطقه اجرا میشه. صرف نظر از شعر، ملودی و ریتم در نوح نقش بسزایی داره، چرا که اساساً این شکل از سوگواری با ضرب آهنگ همراه هست و با ملودی همراه هست. این دو نقش تعیین کننده ای دارند در نوح ها. فارابی جمله ای داره، میگوید که ملودی برخواسته از احساسات آدمیان هست و ریتم برخواسته از تعقل انسان هاست. هرگاه که بخواهیم در واقع اندیشه کسی رو هدف بگیریم در یک اثر موسیقایی، بنابر نظر او باید به ریتم بیاندیشیم و به تنوع ریتم ها بیاندیشیم، و آنگاه که بخواهیم احساسات رو مستقیما تحت تأثیر قرار بدیم، به ملودی ها بیاندیشیم. گرچه این دو به راستی با هم همپوشانی هم دارند، یعنی نمیشود کاملا مستقل این هر دو رو از هم دید. به عنوان مثال من اگر بخواهم شاهدی آورده باشم بر سخنم، در دوران جنگ 8 ساله ما با انبوهی از نوحه ها روبرو بودیم.
بله.
وقتی نوحه هایی که در جبهه های جنگ خوانده می شد رو نگاه می کنیم، می بینیم که اینها عمدتاً از ریتم های مهیج برخوردارند، ریتم های کوبنده، مارش ها و ضرباهنگ هایی که رزمندگان رو در واقع تهییج می کرد و بر می انگیخت. اما پشت جبهه عمدتاً نوحه هایی که ما می شنیدیم نوحه هایی بود که از ملودی های متنوع برخوردار بود. چرا؟ چون پشت جبهه دائماً هر روز در هر منطقه تشییع جنازه یک شهید، دو شهید، چند شهید، و مادر داغدار، خواهر داغدار، احساسات فراوانی در پشت جبهه بود. بنابراین اینجا ما می‌دیدیم که ملودی‌های متنوع، شاید در روز چندین نوحه با ملودی‌های مختلف رو ما می‌دیدیم که تولید شده و در سوگواری ها خوانده میشه.
بله.
اما در جبهه بیشتر ناظر بر ضرب آهنگ است، ناظر بر تهییج احساسات حماسی است. بله، احساسات حماسی است. بنابراین ملودی ها و ریتم ها هر دو وقتی هم انان هم حرکت می کنند برانگیزاننده هستند و این بسیار اتفاق درستی است، چرا که ما انسان ها از تعقل و احساس ترکیب شده از روحمان. بنابراین نوح هر دوی اینها رو هدف میگیره، ضرباهنگش بیشتر تعقل ما رو و حس عقلانیت ما رو هدف میگیره و ملودی هاش عواطف و احساسات ما.
درود بر شما جناب رضوانی پور. این سوالم از شما داشته باشم، شما تی بررسی هایی که کردید و نمونه ها رو چه تقلید کردید، چه پژوهش کردید، چه خواندید به شکل‌های مختلف با همون لحن و بیان خود مناطق، به این رسیدید که بعضی از مناطق ایران بیشتر ریتم رو در نوحه هاشون لحاظ میکنن و در دیگر مناطق اتفاقا زبان ساکنتری اصطلاحاً دارن، زبان رو آنچنان نمیگردونن که بشه باهاش خیلی ریتم گرفت، سینه زد یا زنجیر زد و بیشتر کششی هستن اصطلاحاً. بله. برای ما توضیح میفرمید؟
بله، ببینید مثلا توی مناطق کاشان و نوشابات خیلی زیاد نوحه های سقایی دارن.
بله،
سقایی نوحه هایی هست که مثل پیشخانی های تغذیه میمونه، یعنی باش سینه زنی نمی کنن. مثل مثلا یه چیز تو مایه مثلا تصنیف مرغ سحر، ریتم خیلی آرام و چیزی هست که باش مثلا یه همخوانی صورت میگیره. بعد توی منطق مرکزی ایران مثلا از این دست نوحه ها باز من توی همدان مثلا دیدم، توی سمت عراق دیدم نوحه هایی که مثل سرگویی هست. و
نمونه آماده دارید برامون بخونید؟
از اون نمونه اگه بخوام من باید دقیقه الان جلوی کامپیوترم نشستم پیدا کنم براتون، شاید یه ذره زمان ببره، مثلا در حد چند دقیقه.
خب ازیتون نمی کنم.
نه، همدان رو باز کردم. بله، سقایی همدان رو باز کردم. یه لحظه اجازه بفرماییم. به عنوان مثال ببخشید حالا یه ذره زمانم میبره. مثلا نوحه وهب نصرانی.
بله،
مثلا میگه ماهورم بیه ای وهب ای جوان رشیدم، بر مگرد و مکن نامیدم، بر مگرد و مکن نامیدم، ای جوانم بین فغانم ناتوانم، شرم سارم مکن نزد زهرا، بیقرارم مکن نزد زهرا. این نوحه ای هستش که توی مثلا گوشه های آذربایجانی و درآمد دستگاه ماهور خونده میشه.
بله،
و توی مثلا مجالس عزاداری منطقه همدان حالا هم به صورت سقایی خونده میشه. یعنی دو تا گروه میشینن به صورت گفتگو این نوحه رو میخونن، یه بیتش رو مثلا یه گروه میخونه، در جواب بیت بعدی رو گروه بعدی میخونه، دوباره اینا با هم اینجا پاسکاری میکنن توی بحث
سوال و جواب میکنن.
بله، حتی به عنوان زمزمه هم باز میخونن، یعنی مثلا یه نوحه خوان تکی میاد برای اینکه آغاز کنه بحث نوحه خوانی رو، میاد به این صورت شروع میکنه خوندن و جمعیت میان باهاشون همخوانی میکنه تا بعد میرن سراغ سینه زنی.
درود بر شما رضوان پور، سپاس. تا دقایق دیگه باز خدمتتون خواهیم بود و صحبت‌ها و نوحه‌های شما رو بشنویم. با اجازه شما و جناب آقای امین فروغی تلفن دیگری داریم که سرکار خانم ندا سیجانی هر پنجشنبه شب قبول زحمت می‌کنن و اخبار موسیقایی رو انتخاب می‌کنن، اونچه که احساس می‌کنن بیشتر مطمع نظر شنوندگان عزیز هست رو به سمو نظر ما میرسونن. خانم سیجانی شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر. خوب هستید؟
درود بر شما، میشنویم اخبار شما.
خواهش میکنم در خدمت هستیم جناب مهدوی. خبر اولون در خصوص ارکستر ملی ایران هستش که ارکستر ملی قرار شده فراخوانی ارسال کرده بودن اردیبهشت ماه در خصوص آثار آهنگسازان ایرانی بودش که حالا این فراخوان تا پایان آذر ماه تمدید شده. قرار هستش که این فراخوان موضوعی فراخوان در خصوص شناسایی حمایت از آهنگسازان جوان ما هستش که این آثار بررسی میشه که البته طبق اعلامی که داشتن 1401 سال 1601 بررسی میشه و این آثار با توی برنامه سالانه ارکستر ملی ایران اجرا خواهد شد انشاءالله.
بله.
خبر بعدی من در رابطه با جشنواره موسیقی فجر هستش که فراخوان بخش غیر رقابتی این جشنواره هم اعلام شده. هنرمندایی که میخوان در این جشنواره شرکت کنن از اول آبان تا اول دی ماه فرصت دارن که کارشون رو ارسال کنن به دبیرخونه جشنواره. این جشنواره هم قرار از 24 تا 29 بهمن ماه به دبیری استاد حسن ضیاحی در دو بخش رقابتی و غیر رقابتی برگزار بشه.
بله.
یه خبر دیگه هم از آقای حمید هیرات هستش، خواننده موسیقی پاپ کشورمون که یه توی فستیوال توی تاجیکستان اجرا داشتن که خیلی مورد توجه قرار گرفته. از توی اجراشون بدون گروه موسیقیشون بوده و کاری شاعر خوبمون خیام خوندن که مورد توجه بوده. یه خبر دیگه هم جناب مهدوی در مورد کنسرت ها هستش که من سایت ایران کنسرت رو دیدم، قرار شد در 16 جمعه این کنسرت ها آغاز بشه در جزیره کیش که با بلیط های 400 هزار تومانی هستش. آقای محسن ابراهیم‌زاده خواننده اولشون هستن.
گویا از 150 تا 400 هزار تومان
هست. بله، از 150 تا 400 هزار تومان هستش. فلان آغاز کنسرت هم از جزیره هست. خود آقای آرون افشار هم کنسرتشون اعلام شده که 400 تومان هست. یه اجرا مراسه تو تاجیکستان داشتن ولی ایشون هم توی چانزام توی مهمه هم اجرا دارن ولی خب با همین مبلغ هستش که قرار اجرا بشه. یه خبر دیگه هم از استاد علیزاده میخواستم خدمتتون عرض کنم، خدمت شنوندگانی که یه آلبوم موسیقی اومده بیرون به اسم دلنواز که آثاری استاد غلام حسین بیگجخانی هستش که اینجا در این کار خانم پریشهر خواجه نوازندگی قانون داشتن و استاد وحید اسدالله‌ای هم دایره و نواره داشتن که استاد علیزاده از این کار یادداشت داشتن در مورد این کار و گفتن که خیلی خوشحالیم که استاد قانون از محجوری در اومده.
بسیار عالی، تبریک میگم. سپاس.
خواهش میکنم اگه خواستی یه خبر جشن جوانم میتونم
بفرمایید. بله،
خواهش میکنم. آقای استاد مظفر شفیعی که از داوران بخش آواز جشنواره جوان اعلام کردن که حالا با توجه به بررسی آثاری که حالا در مرحله اول بوده گفتن که حالا بعد این هنرجو شرکت کنند از این قدر استادای خوب باشن و ایشون پیشنهاد کردن که خودشون حاضر هستن گروه سنی بی که حالا ضعفای در کارشون هستش و به مرحله نهایی راه نیفتن و باشون کار کنن تا این نواقصشون برطرف بشه.
خیلی خوب، سپاس.
تشکر.
شب شما بخیر. تا هفته دیگر بدرود. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، شنوای ما هستید از رادیو گفتگو برنامه موسیقی ارغنون. دقایق پایانی رو در خدمت شما گرامیان هستیم با حضور جناب استاد مهدی امین فروغی و همطور جناب آقای متین رضوانی پور. بحث موسیقی مذهبی رو ادامه میدیم. آقای امین فروغی، موافقید درباره چگونگی شکل‌گیری اون گردآوری که داشتید که کتاب بسیار موفقی که مورد توجه قرار گرفت، نوحه‌های قدیم در تهران، صحبت بفرمایید؟ حالا اگه هم فرصتی بود محتشم نامه هم بشنویم از شما.
بله، در دوره قاجاریه ما با یک نمایشگاه تمام عیار از شکل‌های مختلف سوگواری، هم از شبیه خانی، نوح خانی و شکل‌های دیگر روبرو هستیم. پس از عصر قاجاریه در دوره پهلوی اول سوگواری‌ها ممنوع شد. در این دوره برخی از نوح سرایان که یکی از مهمترین آنها میرزا حسین بابا مشکین بود، متناسب وضعیت عزاداری ها که مخفیانه بود اقدام به سرودن نوحه هایی کرد. در عصر قاجاریه ما با یغمای جندقی، هنر جندقی، صفایی جندقی و سباهی بیدگلی و نوح سرایان بزرگی روبرو هستیم که اینها نوحه می سرودند و اینها به صورت آشکارا در کوی و برزن و تکیه ها و حسینی ها خوانده می شد.
بله.
اما در عصر ممنوعیت که مردم مخفیانه در سرداب ها، در پستوها عزاداری می کردن، میرزا حسین بابا مشکین سبکی از نوحه رو که به صورت نشسته اجرا می شد و بسیار نوحه ها متول بود رو ابداع کرد که اینها مردم می نشستن مخفیانه در پستوی خانه ها و در سرداب ها و زیر زمین ها و یک دستی آرام به سینه می زدن، چرا که نباید صدای اونها به گوش مأموران حکومتی می رسید. طبیعتا این نوحه ها از ویژگی های خاصی برخوردار هست، یکی این که متول هست برخلاف نوحه های دیگر که یک تلنگر احساسی است به یک موضوع و عبور میکنه، اینها یک داستان عاشورا رو از ابتدا تا انتها برای ما بیان میکنه. دیگر این که اینها کاملا بر اساس گوشه های مختلف دستگاه های موسیقی است، مثلا یک نوحه در سگاه گوشه های مختلف رو به گوش ما میرسانه، درآمد، زابل، مویه و میرود مخالف و گاه مخالف مغلوب و بعد فرود میآید. یعنی کاملا یک نوحه رو که کسی میشنود با یک دستگاه و گوشه های اون گوشه های مهمش آشنا میشه. اینها میراثی بود که از تهران قدیم به خصوص در تهران خوانده میشد، در شهر ری خوانده میشد، در قزوین خوانده میشد، در برخی نقاط هم تحت تأثیر مرکز اینها خوانده میشد. مجموعه اینها شد کتاب شعر و موسیقی در نوحه های تهران
که دفتر فرهنگ نشر اسلامی هم به زیبایی به زیور طبع آراستن. حالا فرصت شد محتشم نامنا از تون بشنویم. آقای رضوانی پور، به عنوان حسن ختام محبت میکنید از صدای زیباتون بهره ببریم؟
خواهش میکنم.
معرفی؟
خواهش میکنم. یه نوحه دیگری هم تقدیم حضورتون میکنم از نوحه های منطقه یزد هست.
بله.
این نوحه هم در گوشه فعلی و درآمد دستگاه ماهور خونده میشه، پیرامون امام رضا علیه السلام، که تقدیم حضورتون میکنم به این صورت که
بله.
آبا جهاد نور چشمانم کجایی، مردم در این غربت چرا از من جدایی، آبا جهادم این ما تو یادم، آبا جوادم این ما تو یادم، شد پاره پاره این دلم از زهر ممون، هستم در این خاک خراسان زار و محزون، از ظلم ممون شد دیده پرخون، از ظلم ممون شد دیده پرخون. و این هم در گوشه های فعلی و درآمد دستگاه ماهور خونده میشه.
سپاس های رضوان پور، خیلی محبت کردین، لطف کردید، مهمان ما بودید. انشاءالله یه فرصت بشه در برنامه حضوران خدمتون باشیم. براتون آرزو توفیق و سلامت دارم. شبتون بخیر.
خواهش می‌کنم. شب شما بخیر.
خدا نگهدارتون. ارغنون برنامه موسیقایی رادیو گفتگو رو میشنوید. دقایق پایانی رو در خدمت جناب استاد مهدی امین فروغی هستیم، کارشناس و پژوهشگر موسیقی. آقای امین فروغی، ما هر چه حرف از دستگاه امام حسین بزنیم باز به لحاظ شعر و کلام میرسیم به زبان محتشم. محتشم کاری کرد کارستان و دستمایه خوبی قرار داد برای کسانی که به هر شکل میخواهن با زبان و بیان خودشون عرض ارادت داشته باشن. توضیح بیشتر شما میفهمید؟
بله. از قرن چهارم هجری سوگ سروده برای عاشورا و برای اهل بیت آغاز شد و نخستین شاعری که تاریخ از او یاد میکنه کسایی مروزی است. پیش از او هم شاعران بودند و بی تردید مراسی سرودند، اما در تاریخ ثبت و ضبط نشده. قدیمترین شعرهای مرسی مربوط می شود به کسایی مروزی و پس از او شاعران بسیاری، چه به تلمیح و چه به تصریح از اهل بیت و به خصوص از عاشورا سخن گفتند.
بله.
اما به راستی تا قرن دهم هجری تو گویی مرثیه‌های ما سترون بود، شعر چشمگیری، شعر تأثیرگذاری، شعر جریانسازی رو ما در مراسی عاشورایی نمی‌بینیم. در عصر صفویه محتشم کاشانی یک ترکیب بند سرود و جالب اینجاست که پیش از او هم ترکیب بند عاشورایی سروده شده بود. آذری اسفراینی در قرن پنجم ترکیب بند عاشورایی داشت، اما ترکیب بند محتشم چنان استوار و دلپذیر بود که توجه همه رو جلب کرد و در مجالس، در کوی و برزن، بر فراز منبر و بر کتیبه هایی که در حسینی ها نصب می شد این نقش بست و شنیده شد و به گوش رسید. و پس از محتشم شاعران بسیاری از طیف های مختلفی به تقلید از او ترکیب بند سرودند. از فتحعلی شاه قاجار شما بگیرید تا عرفای بزرگی مانند فیاض لاهیجی و تا حزین لاهیجی، وحشی بافقی، شاعران بسیار و روزنامه نگارانی مانند ادیب الممالک فراهانی تا عصر حاضر. پیوسته در مقام طبع آزمایی شاعران در کارنامه خود سعی می کردن یک ترکیب بند عاشورایی هم باشد. کتاب محتشم نامه گزیده است از ترکیب بندهایی که در استقبال محتشم کاشانی سروده شده. البته ترکیب بندها بسیار زیاده، بیش از 100 ترکیب بند از محتشم به این سو ما میبینیم، ولیکن این کتاب گزیده است از ترکیب بندهای عاشورایی تحت عنوان محتشم نامه.
چقدر کتابخانه بوده، چقدر میدانی این جمع‌آوری شما؟
عمدتاً اینها
داشته.
بله، اینها عمدتاً پژوهش‌های کتابخانه‌ای بوده، گرچه پژوهش‌های میدانی هم داشته، ولی عمده اون کار کتابخانه‌ای بوده. و باید بگویم که ما در روزگار کنونی نگاهمون به عاشورا به راستی در حوزه نثر نگاهی است که روزت الشهدا برای ما به وجود آورد.
بله.
و در حوزه نظم نگاهی است که محتشم کاشانی برای ما به ارمغان آورد.
کتاب رو کجا منتشر کرده؟
دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
بسیار عالی، درود بر شما. سپاسگزارم جناب استاد امین فروغی عزیز، لطف کردید تشریف آوردید به برنامه خودتون. ارغنون استفاده کردیم، به شخصیات گرفتم بنده. همکاران عزیزم جناب آقای صابری تهیه کننده، جناب قمی صدا بردار و بنده رضا مهدوی کارشناس موجی و سردبیر برنامه، جای خالی دوست گرانقدرمون تهیه کننده برنامه جناب آقای نادر بنی صفار که دو هفته است خدمتشون نیستیم، براشون آرزو سلامت داریم، ان شاء الله بتونیم هفته بعد خدمتشون باشیم. دیگه وقت ما به پایان رسید، با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. تا زود و بدرود.
به نام خدا، با سلام و عرض ادب از بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود از ساعت 22 تا 6 بامداد. حلول ماه ربیع الاول رو تبریک عرض می‌کنیم، امیدواریم ثانیه ها و دقایق پیش رو مواقع سلامت و سعادت شما عزیزان باشه. اولین برنامه این بخش رو در این ساعت تقدیم می کنیم با عنوان از فارسی تا فارسی. امیدواریم مثل همیشه مورد قبول شما عزیزان قرار بگیره.